شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
با اعلام ساعت 2 به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در ساعت 14 از رادیو فردا. خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی. در یک شنبه هشتمین روز از تیر ماه 1404 خورشیدی در کنار شما هستیم. امیدوارم هر کجای ایران و جهان که به سر میبرید در صلح و آرامش باشید. پیش از این که بپردازیم به آنچه که در یک ساعت پیش رو خواهیم شنید که مانند روزهای گذشته این برنامه خبری و تحلیلی تمام تمرکزش رو گذاشته بر مسائل مبتلا به ایران، به ویژه در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران و حتی مسائل مرتبط با آمریکا، ایران و اسرائیل، بپردازیم به تازه ترین خبرها با مهران کریمی و بعد برگردیم به سمت شما و ادامه بدیم این برنامه خبری و تحلیلی رو که یک ساعت در کنار شما خواهد بود.
سپاس از تو محمد و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. رئیس جمهور ایالات متحده گزارش‌ها درباره این که ایران پیش از حمله آمریکا ذخایر اورانیوم غنی شده خود را از تأسیسات فوردو بیرون آورد را نادرست خواند.
First of all, it's very hard to do. It's very dangerous to do. It's very heavy, very, very heavy. It's a very hard thing to do. Plus, we didn't give much notice because
دونالد ترامپ اشاره به اینکه انتقال اورانیوم کار بسیار سخت و خطرناکی است به شبکه فاکس نیوز گفت ما اصلا به آنها فرصتی ندادیم و تا لحظه وقوع حمله هیچ کس فکر نمی‌کرد ما به آن سایت حمله کنیم. در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌های در برخی رسانه‌ها منتشر شده مبنی بر اینکه ایران قبل از حمله آمریکا ذخایر اورانیوم 60% غنی شده خود را به محلی دیگر منتقل کرده بود. در همین حال وزیر خارجه آمریکا اظهارات مطرح شده در ایران مبنی بر بازداشت و اعدام رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را غیر قابل قبول خواند و خواستار محکومیت این سخنان شد. مارکو روبیو ضمن تقدیر از فداکاری و حرفه‌ای‌گری رافائل گروسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ایالات متحده از راستی آزمایی و نظارت آژانس در ایران حمایت می‌کند. وزیر خارجه آمریکا همچنین از ایران خواست که امنیت بازرسان آژانس را تامین کند. در روزهای اخیر علاوه بر تصویب قانون تعلیق همکاری با آژانس در مجلس شورای اسلامی، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از ممنوع بودن ورود رافائل گروسی به ایران خبر دادند و روزنامه کیهان زیر نظر نماینده علی خامنه‌ای هم خواستار بازداشت و اعدام او شد. اسخر جهانگیر سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرده که حمله موشکی اسرائیل به زندان اوین 71 کشته بر جای گذاشته. به گفته وی در حمله دوم تیر ساختمان بهداری، فنی مهندسی، دادیاری زندان، ساختمان ملاقات و برخی خانه های مجاور زندان اوین هم آسیب دیدند. گروهی از فعالان مدنی و کاربران شبکه‌های اجتماعی شامگاه شنبه با استفاده از عبارت زندانی ما کجاست هشدار دادند که از وضعیت چندین زندانی که در بندهای امنیتی زندان اوین محبوس بودند همچنان خبری در دست نیست. از سوم تیر ماه که سازمان زندان‌ها اعلام کرد زندانیان محبوس در زندان اوین را پس از حمله هوایی اسرائیل به سایر زندان‌ها منتقل کرده، از سرنوشت شماری از آنها خبری در دست نیست و حسن جمشیدی فرماندار تایباد روز شنبه گفت که طی 5 روز اخیر بیش از 72,000 تبعه افغانستان از مرز دوقارون به کشور خود بازگردانده شدند. او در گفتگو با ایرنا افزود که گذرگاه مرزی دوقارون اصلی ترین معبر خروج اتباع غیر قانونی افغانستان به کشورشان است و رئیس جمهور آمریکا از دادستان‌های اسرائیل خواست رسیدگی قضایی به نخست وزیر این کشور را متوقف کنند تا بنیامین نتانیاهو بتواند بر پایان جنگ غزه و مذاکرات با ایران و حماس تمرکز کند.
تازه ترین خبرها رو با مهران کریمی شنیدید. شما همچنان شنونده یه ساعت 14 هستید و اگر دوست دارید که ما رو از طریق امواج کوتاه هم دنبال کنید در نظر داشته باشید که در این ساعت شما میتونید ما رو از طریق 19 متر پا 15720 کیلوهرتز داشته باشید و دنبال کنید و بشنوید اگر که مایل هستید که رادیو فردا رو از طریق امواج کوتاه داشته باشید، اگر که به اینترنت خوبی هم دسترسی داشته باشید که فراموش نکنید تلگرام رادیو فردا به صورت زنده این امکان رو به شما میده که این برنامه خبری و تحلیلی رو دنبالش کنید. با ما همراه شید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خوش اومدید به برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا. در حالی که بحث درباره پیامدهای جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و ورود آمریکا به این جنگ ادامه داره، موضوع ذخایر اورانیوم غنی شده ایران در محاور سیاسی و فنی آمریکا و اروپا هم این روزها به حساسیت‌های خاصی رسیده. آمریکا میگه توان هسته‌ای و ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی در حمله‌های این کشور در همراهی با اسرائیل نابود شده. تهران هنوز نگفته که میزان خسارت چه بوده و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم اجازه ورود به تاسیسات هسته‌ای برای ارزیابی خسارت‌ها رو نداده. اما ما صحبت‌های وزیر خارجه جمهوری اسلامی و برخی از مقام‌های رسمی رو داشتیم که حکایت از خرابی‌های بسیار در تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران رو داره. با این حال اظهارات اخیر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد تلویحاً تایید میکنه که همه ذخایر اورانیوم 20% و 60% غنی شده ایران نابود نشده. گزارش جمشید زند رو با هم بشنویم.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه با شبکه خبری CBS آمریکا گفته است حتی در صورت نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران در بمباران‌های اسرائیل آمریکا، تهران یک برنامه جاه‌طلبانه بسیار گسترده داشت و بخشی از آن ممکن است از بین نرفته و هنوز پابرجا باشد.
ایران had a very vast ambitious program and part of it may still be there.
به گفته آقای گروسی، ایران حتی در صورت نابودی این تأسیسات هم توانایی از سرگیری برنامه هسته‌ای خود را دارد و احتمالاً ظرف چند ماه قادر به غنی‌سازی اورانیوم خواهد بود. ایران پس از حملات اسرائیل و آمریکا گفت که تدابیر لازم برای حفاظت از مواد و تجهیزات هسته‌ای اتخاذ شده بود. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون اعلام نکردند که چه مقدار از اورانیوم 20% و 60% غنی شده از بین رفته و چه مقدار آن هنوز در اختیار سازمان انرژی اتمی است. دونالد ترامپ و دیگر مقامات ارشد ایالات متحده بارها تأکید کردند که بمباران سایت‌های فردو، نتنز و اصفهان توان هسته‌ای ایران را از بین برد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم چند روز پیش تخریب شدید تأسیسات هسته‌ای ایران را تایید کرد.
میزان خسارات البته بگم زیاده و جدی هم هست.
دونالد ترامپ چند روز پیش به خبرنگاران گفت به نظر او ایران به این زودی‌ها غنی‌سازی اورانیوم را از سر نخواهد گرفت، زیرا سایت‌های آنها نابود شده و سال‌ها طول خواهد کشید تا آنها را بازسازی کنند.
I believe that and again time will tell but I don't believe that they're going to go back into nuclear anytime soon. It's been obliterated. It would be years before they could ever get going and I really think it's probably the last thing they have to recover from a hell of a tough war.
از سوی دیگر مدیر کل آژانس به شبکه خبری CBS گفته است آژانس نمی‌داند مواد هسته‌ای ایران کجاست یا چه مقدار از آن پس از جنگ 12 روزه سالم مانده است. به گفته رافائل گروسی بخشی از آن ممکن است به جای دیگری منتقل شده باشد. همزمان با این اظهار نظر آقای گروسی، نماینده ایران در سازمان ملل اعلام کرد که تهران ممکن است با انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده خود به خارج از کشور به عنوان بخشی از توافق هسته‌ای با آمریکا موافقت کند. امیر سعید ایروانی به خبرگزاری المانیتور گفته است انتقال اورانیوم 20% و 60% غنی شده میتواند مورد بررسی قرار گیرد یا در داخل کشور تحت نظارت آژانس باقی بماند. اشاره تلویحی به سالم ماندن بخشی از اورانیوم 20% و 60% غنی شده ایران پس از جنگ 12 روزه. رافائل گروسی در جدیدترین گزارش خود به شورای حکام آژانس گفته بود که ایران بیش از 408 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده دارد که می تواند به سرعت به غلظت 90% برسد. پیش از جنگ 12 روزه او گفته بود اگر تهران تصمیمی سیاسی برای تولید سلاح هسته‌ای بگیرد امکان آن را دارد.
جمشید زند گزارش می‌داد. مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای و استاد فیزیک هسته‌ای از پاریس با ما هستند. آقای مصطفوی، همونطوری که دیدیم اظهار نظرهای متفاوتی میشه. خب دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگه که حمله های آمریکا به گونه‌ای بوده که ذخایر اورانیوم غنی شده خودش رو نتونسته جمهوری اسلامی ایران از تسلط فردو بیرون ببره. اما صحبت های نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد امیر سعید ایروانی نکات دیگه ای رو روشن میکنه. وقتی صحبت میکنه از این که میتونه ایران اورانیوم غنی شده با غلظت 20-60% رو انتقال بده به جای خارج از کشور و یا اینکه تحت نظارت آژانس در داخل باقی بمونه، وضعیت واقعا به چه صورتیه و آیا کدوم حرف رو میشه راستی آزمایی کرد و متوجه شد که چه میزان از ذخایر غنی سازی اورانیوم غنی شده ایران همچنان در دستان جمهوری اسلامی و قابلیت این رو داره که جمهوری اسلامی بتونه ازش استفاده کنه؟
خدمتتون عرض کنم که این امکان وجود داره که جمهوری اسلامی نتوانسته باشه اورانیوم 60% رو، غنی شده 60% رو از فردو خارج کنه، ولی این به این معنی نیست که امکان دسترسی به این اورانیوم دیگه وجود نداره. یعنی حتی اگر بمباران‌های امریکا خسارت جدی وارد کرده باشن، وقتی میگیم خسارت جدی، این خسارت جدی به سانتریفیوژها بیشتر وارد شده، ولی خود اورانیوم 60% ممکن هنوز اونجا باشه و به نحوی حالا با مشکلاتی قابل دسترسی باشه. پس تناقض خیلی زیادی بین گفته ترامپ و گفته نماینده جمهوری اسلامی نیست. این امکان وجود داره که اورانیوم هنوز اونجا باشه ولی به نحوی و با مشکلاتی قابل دسترسی باشه. به نظر من بیشتر این طور هست. همینطور درباره اورانیوم غنی شده 20% مثلا در نتنز، با اینکه سانتریفوژهای نتنز احتمال خیلی زیاد 100% از بین رفته، ولی این اورانیوم احتمالاً قابل دسترسی است، بلکه یک ماده است که در یک بخشی ذخیره شده و اگر حتی اگر زیر آوارها هم باشه، امکان این که بشه دوباره اون رو دست یافت بهش صفر نیست.
حسابی دیگه صحبت های آقای گروسی رو داریم. آقای مصطفوی، مبنی بر این که ایران ظرف چند ماه قادر به غنی‌سازی اورانیوم خواهد بود و میتونه ادامه بده فعالیتش و ممکنه که آنچه که آقای گروسی ازش به عنوان برنامه جاه طلبانه بسیار گسترده جمهوری اسلامی نام میبره از بین نرفته باشه و پا بر جا باشه. این صحبت‌های آقای گروسی تا چه اندازه صحبت‌های علمیه؟ تا چه اندازه میتونیم بگیم که جهتگیری سیاسی داره نسبت به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، با توجه به اینکه انتقادهایی هم شده بود نسبت به رویکردی که آقای گروسی داشته، به ویژه از سمت مقام‌های جمهوری اسلامی انتقادها خیلی تند و تیزتر هم بود؟
اول به این انتقادها برگردم. از دید من واقعا بیانیه ای که آقای گروسی داد و جمهوری اسلامی میگد این بهانه شد برای اینکه اسرائیل حمله کنه، همچین چیزی صحت نداره. در اون بیانیه واقعا چیز جدیدی وجود نداشت. ایرادی که با آقای گروسی میتوان گرفت اینکه حمله خلاف قوانین بین المللی و خلاف قوانین آژانس حمله امریکا رو نه اینکه محکوم نکرد، بلکه کار آژانسی نیست که محکوم کنه، ولی گزارش نکرد. میتونست گزارش بکنه که چنین حمله صورت گرفته و این خلاف قوانین آژانس و مسلماً آقای گروسی همچین جرأتی رو نداشته که این کار رو نسبت به امریکا انجام بده. اما اینکه ایران بتواند در چند ماه آینده دوباره سانتریفوژها رو راه بندازه، ببینید بخشی از سانتریفوژها به صورت قطعات یدکی در محلهای مختلف هستند و سوار کردن اونها و راه انداختن یک سری آبشارهای جدید، این خالی از تصور نیست. اینطور نیستش که مثلا اونجا کنف یکون شده باشه و امکان بازسازیش وجود نداشته باشه. من فکر کنم بیشتر آقای گروسی به این مسئله اشاره کرده، ولی هنوز خود آژانس به این دو سایت سر نزده و گزارشی از این دو سایت بیرون نیومده که ما ببینیم که تا چه اندازه این دو سایت تبورد فوردو و نتنز صدمه دیدن.
پس چرا آقای گروسی با توجه به اینکه اطلاعات دقیقی رو هم نداره از این ماجرا و به آنچه که از ظواهر برمیاد و شواهدی که ما در دست داریم نشون میده که روابط تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بگیم سازمان انرژی اتمی ایران با ایشون تیره شده، چون این مطالبی رو بیان میکنه، یا این صرفا بر اساس گمان زنیه؟
من فکر کنم که خب آژانس داده هایی داره، برای اینکه آژانس نقشه دقیق تمامی این دو سایت رو با جزئیاتش در اختیار داره و اینها میتونن به اصطلاح سیمولیشن هایی انجام بدن، مدل سازی هایی انجام بدن که ببینن که آیا به تمامی مثلا اتاق ها و به تمامی سالن های سانتریفیوژ ها صدمه دیده یا نه. ولی به هر حال یک برآوردی است که آقای گروسی داره و نمیتوان گفتش که این رو کاملا فقط از روی ذهنیت گفته. یک برآوردهایی که داده هایی که خودشون قبلا داشتن و عمل کرده بمب میتونن این برآورد رو انجام بدن.
و در نهایت هم سیگنال های ملایمی داریم میبینیم از دو طرف ایران و آمریکا برای اینکه مذاکرات از سر گرفته بشه، اما در این حال صحبت‌های علی شمخانی رو داشتیم که بعد از اینکه مورد حمله قرار گرفته بود در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ظاهر شد. مشاور رهبر جمهوری اسلامی عنوان کرد که از ابتدا همین مذاکرات برای این بوده که جو عمومی در ایران رو تحریک کنن، و چنین با چنین نگاهی آیا جمهوری اسلامی میخواد از طریق این نگاه وارد مذاکرات بشه و ادامه بده این مذاکرات رو با توجه به اتفاقاتی هم که رخ داد و اون جنگ 12 روزه‌ای که اسرائیل علیه ایران آغاز کرد؟
مسلماً یک تجاوز جنگی به ایران شده توسط اسرائیل و آمریکا و نمیتوان انتظار داشت که جمهوری اسلامی بیاد و مثل اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده مذاکرات رو در شرایط خیلی عادی و بدون هیچ گونه شرطی و بدون هیچ گونه فشاری به وجود ادامه بده. من گمانم این است که جمهوری اسلامی فعلاً در حالت کسی رو داره که یک مشت محکم خورده باشه و باید مدتی بگذره تا بفهمه چه کار میخواد بکنه. هنوز براشون خصوصا اختلافات بسیار جدی است. به عنوان نمونه آقای روحانی بخشی از مراجع رو بسیج کرده که درباره غنی‌سازی موضع سیاسی بگیرن که غنی‌سازی به نوعی فعلا کاملا تعلیق بشه. اختلافات در درون جمهوری اسلامی زیاده و سیاستی که هفته های آینده باهش روبرو خواهیم بود برآمدی از این توازن قوا در درون جمهوری اسلامی خواهد بود.
سپاسگزارم از شما مهران مصطفی از پاریس که با ما همراه بودید، کارشناس مسائل هسته‌ای و استاد فیزیک هسته‌ای در دانشگاه پاریس جنوبی. در حالی که تهران، تل‌آویو و واشنگتن هر یک خودشون رو پیروز در جنگ اخیر میدونن، نشونه های بازگشت به آرامش همچنان شکننده و ناپایدار به نظر میرسه. تهدیدهای متقابل ادامه داره. فضای منطقه‌ای به شدت نظامی سازی شده و بی‌اعتمادی میان بازیگران اصلی هم به اوج خودش رسیده. همزمان رئیس جمهور آمریکا از توقف بررسی لغو تحریم‌ها علیه ایران خبر میده و به این ترتیب چشم‌انداز هر گونه گشایش در مذاکرات حداقل در کوتاه مدت میتونه با ابهام‌های تازه‌ای مواجه بشه. در چنین شرایطی این پرسش‌ها شاید مطرح بشن: آیا اساساً دیپلماسی هنوز جایگاهی در این بازی پرتنش داره یا صرفاً به ابزاری نمادین و تبلیغاتی تبدیل شده؟ رویا ملکی پاسخ این پرسش‌ها رو از دامون گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم هلند، جویا شده.
از خامنه ای خب بیشتر از این نمیشه توقع داشت، چون همیشه رجزخوانی کردن در خصوص امریکا و اسرائیل. برای پایگاه اجتماعی لازم این بود که خامنه ای نشون بده که تسلیم نشده، چون موضوع در اصل تسلیم شدن و تسلیم نشدن. سخنان تند ترامپ نشون دهنده اینه که به گمان من دونالد ترامپ تصمیم گرفته و دستور حمله به خود خامنه ای رو صادر کرده عملا، چون هدف تسلیم کردن جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی الان با یک دوگانه مواجهه که در اون باید تصمیم بگیره آیا خامنه ای رو برای بقای حکومت به ترامپ خواهد داد یا خیر. و این اون تسلیمی هستش که من فکر میکنم در صحبت‌های تند هر دو طرف ما میبینیم. دلیل اینی هم که خامنه ای هنوز در پناهگاه حضور داره و بیرون نمیاد، حتی برای تشییع جنازه فرماندهان نظامی خودش، من فکر میکنم ترس از همین خطر ترور هست.
آقای گوریس، بس با این تفاصیل آیا میشه امیدی به دیپلماسی داشت؟
دیپلماسی در این مقطع زمانی نمیگم ناممکنه، چون همیشه باید گفتگو کرد، ولی مضحک شده. من فکر میکنم این واژه دیپلماسی تعاریف متفاوتی رو داره برای بازیگران مختلف. در امریکا این دیپلماسی که ترامپ ازش صحبت میکنه یا ویتکاف ازش صحبت میکنه یا معامله ازش حرف میزنن یا توافق، به معنی تسلیم کامل جمهوری اسلامیه. در تهران امثال عراقچی یا بقیه اگر از دیپلماسی و توافق صحبت میکنن، منظور رسیدن به یک معامله هستش که جمهوری اسلامی به تسلیم وادار نشه، و این دو دید کاملا متفاوته با هم. و مدلی رو هم که اسرائیل برای دیپلماسی در نظر داره، در این جهت اتفاقا الان در حال حاضر ترامپ هم همینطور فکر میکنه، به خصوص اینکه تصور میکنه که پیروزی کامل رسیده بر از حمله نظامی. مدلی که ما در لبنان اسرائیل در لبنان با کمک امریکا حزب الله رو تقریبا میشه بگیم نابود کرد از نظر نظامی، لایه‌های رهبری متفاوت، و چون در لبنان یک دولتی حضور داشت، این خلأ قدرت رو پر کرد، مجبور کرد که با فشار امریکا و کشورهای تا حدودی غربی از جمله فرانسه، حزب الله و دولت لبنان تسلیم بشه، به شکلی که بدون واکنش نشون دادن اسرائیل هر موقع دلش میخواد بمباران بکنه. در حال حاضر در ایران هم به گمان من امریکا و مشخصا اسرائیل به دنبال همین موضوع هست، یعنی به دنبال این هستش که خیلی راحت در ایران بتونن عملیات نظامی انجام بدن بدون اینکه هیچ نوع تبعاتی داشته باشه، و به این در عمل تسلیم واژه دیپلماسی رو میدن. از این جهت واقعیت این که بعد از این حملات، خب هنوزم معلوم نیست که اورانیوم غنی شده 60% کجاست، معلوم نیست دقیقاً تا چه حد موفق بوده این حملات نظامی برای نابود کردن برنامه هسته‌ای ایران و برنامه موشکی. ادعاهایی مطرح میشه ولی این ادعاها مشخص نیست. از این جهت یه نکته اصلی تصمیم امریکا است برای هدف قرار دادن خامنه ای، همونجور که حسن نصرالله هدف قرار گرفت، به نظر من در اهداف امروز قرار گرفته، چون جمهوری اسلامی ضعیفه و به دنبال این هستن که حکومت رو به تسلیم وابه دارن، و جمهوری اسلامی هم احتمالاً تا دقیقه 90 این رو قبول نخواهد کرد.
اشاره کردید آقای گوریس به تغییر نظر دونالد ترامپ، و خب به هر حال از یه طرف فشار حد اکثری و کامل کنار نگذاشته، از طرف دیگه سیگنال مذاکره میده یا میگه چی میتونه الان نفت بخره. فکر میکنید این دوگانگی دونالد ترامپ چه تأثیری میتونه داشته باشه بر رفتار جمهوری اسلامی؟
این دوگانگی باعث میشه که جمهوری اسلامی از یک جهت یه مقداری از نظر سیاسی و تصمیم گیری فلج بشه، اونم در شرایطی که خامنه ای زیر زمین احتمالاً در یک پناهگاهی قرار گرفته، نمیتونه بیرون بیاد، واقعا میترسن از اینکه مورد هدف قرار بگیره. اگر قرار باشه که این تسلیم رو مجبور بکنن و خامنه ای تسلیم نشه، اون وقت به دنبال این خواهند بود که با شخص دیگری یا با اشخاص دیگری یا نهادهای دیگری با اونها بشینن و صحبت بکنن. از این جهت در تهران به دنبال این هستن که به توافقی برسند، ولی این توافق نباید رویه تسلیم داشته باشه از نظر پایگاه اجتماعی، و همچنین از نظر اینکه کلا مدل حزب الله و حمله اسرائیل به جنوب لبنان در مورد ایران هم اجرا نشه. و من فکر نمی کنم به این راحتی حکومت هم به زانو بیفته، ولی ترامپ از کمتر از اون راضی نخواهد بود، چون که احساس میکنه که بسیار موفق عمل کرده. به این شکل هم نیست که جمهوری اسلامی دستش بسته باشه. گزارشایی که میاد بیرون معلوم نیست که تا چه حد موفق بودن در این حملات برای عقب بردن برنامه هسته‌ای، به شکلی که حکومت امکان ساخت بمب هسته‌ای رو نداشته باشه. به شدت ضربه زدن، ولی این آسیب آیا تعیین کننده است برای آینده یا نه؟ باید ببینیم حکومت آیا مثلا در مورد تعلیق اجرای NPT و اجازه بازرسان برای ورود به ایران آیا جدی خواهد بود؟ اروپایی ها در خصوص مکانیزم معاش چه واکنشی نشون خواهند داد در آینده؟ با این تصور که در حال حاضر هیچ نوع توافقی در مورد مسئله هسته ایران وجود نداره. مکانیزم معاشه هنوز میتونه استفاده بشه. اورانیوم های غریب شونده هنوز حضور داره. خاطرتون باشه که چین در دهه 70 تعداد خیلی کمی اورانیوم حدود 15 کیلوگرم اولین بمب هسته ای خودش رو ساخت. اگر امکاناتش وجود داشته باشه به اون سمت حرکت بکنن و اون وقت کل سیستم سیاسی دونالد ترامپ و برنامه‌ریزیش برای به زانو در آوردن جمهوری اسلامی ممکنه با مشکل مواجه بشه.
آقای گوریس، فکر میکنین چه پیشبینی میشه کرد اگر این آن چیزی که میخوان بهش نرسن؟ آقای دونالد ترامپ فکر میکنین به میز مذاکره باید امیدوار بود یا میدان جنگ؟
در حال حاضر مذاکره به گمان من واقع گرایانه نیست، چون جمهوری اسلامی به شدت ضربه خورده و در یک فضای برابر، مگر اینکه تصور بکنیم که تسلیم خواهند شد. تا وقتی هم که این پیاده نظام در ایران پیاده نشه، تسلیم جمهوری اسلامی کار بسیار سختیه. واقعیتش اینه که هنوز ما لایه‌های از ریزش جدی در درون جمهوری اسلامی رو مشاهده نمی‌کنیم. همه اینا نشون دهنده اینه که اگر پیاده نظام خالی نکنن در ایران، تسلیم کردن جمهوری اسلامی در این مقطع کار بسیار دشواریه. از این جهت ممکنه که سعی بکنن با یک توافقی به اون اهداف خودشون برسن، اونم کار بسیار سختی. شما یه لحظه تصور کنید جمهوری اسلامی در طول ماه‌های آینده یک دفعه یک آزمایش هسته‌ای انجام بده برای ساختن یک یا دو بمب هسته‌ای. تمام این حملات و این سرمایه گذاری کاملا میتونه برگرده برای اسرائیل و امریکا. یعنی عملا به افکار عمومی دنیا این پیام داده و مردم ایران این پیام مخابره خواهد شد که جمهوری اسلامی با اینکه انقدر ضربات مهلکی رو خورده، ولی توانسته برخلاف اهداف امریکا و اسرائیل ابرقدرت در دنیا و یک قدرت اصلی در خاورمیانه به اهداف خودش برسه. ما با همچین شرایطی مواجه هستیم.
دامونه گلریز بود که با ما گفتگو میکرد با رویا ملکی. و اما در ادامه، انتشار گزارش‌های از دستگیری اتباع ایرانی در نقاط مختلف آمریکا نگرانی‌هایی را درباره امنیت جامعه ایرانی آمریکایی برانگیخته. مقام‌های مهاجرتی این بازداشت‌ها را در چارچوب مقابله با تهدیدهای امنیتی عنوان کردند، اما بررسی‌ها نشون می‌دهد افراد بازداشت شده طیف گسترده‌ای از افراد با پیشینه‌های گوناگون را شامل می‌شوند. رویا کریمی مجد.
In the latest crackdown against illegal immigration, federal agents arrested 11 Iranian nationals in just 48 hours.
بازداشت 11 ایرانی تنها در 48 ساعت. این یکی از خبرهای فوری روزهای گذشته در رسانه‌های آمریکایی بود. مقام‌های سازمان مهاجرت و گمرک آمریکا، مشهور به آیس، گفتند برخی از افراد بازداشت شده دارای محکومیت‌های کیفری یا سوابقی در نیروهای نظامی و امنیتی ایران بودند. مهران مکاری سهیلی در مینساتا به اتهام عضویت در سپاه پاسداران و ارتباط با حزب الله بازداشت شده است. یوسف مهری دهنو در میسیسیپی پس از قرار گرفتن در فهرست مظنونان تروریستی بازداشت و متهم شد که در درخواست ویزای خود دروغ گفته است. به گفته آیس، ریب وار کریمی که در ارتش ایران تکتیر انداز بوده با ویزای نامزدی وارد آمریکا شده و در آلاباما بازداشت شده است. در میان بازداشت شدگان افراد دارای سوابق کیفری جدی نیز حضور داشتند، اما این همه ماجرا نیست. تعدادی از افراد دستگیر شده هیچ سابقه ای نداشته و زندگی آرام و عادی در آمریکا داشتند. یکی از برجسته‌ترین موارد مادونا کاشانیان 64 ساله است که پس از 47 سال زندگی در آمریکا بدون سابقه کیفری در حیات خانه‌اش دستگیر شد. او در دهه 1970 با ویزای دانشجویی وارد آمریکا شده بود و پس از رد درخواست پناهندگیش اجازه اقامت مشروط دریافت کرده بود. خانواده‌اش می‌گویند او همواره الزامات اقامت را رعایت کرده و حتی در شرایط بحرانی مانند طوفان کاترینا نیز وضعیت خود را گزارش داده بود. دونا اکنون در بازداشتگاه آیس نگهداری می‌شود. در لس آنجلس، زنی ایرانی پس از مشاهده بازداشت همسرش دچار حمله عصبی شد و به بیمارستان منتقل شد. این زوج عضو کلیسایی در لس آنجلس بوده و با استفاده از برنامه CBP1 وارد آمریکا شده بودند. کشیش آنها میگوید این خانواده به دور از هر گونه تهدید امنیتی تنها دنبال زندگی آرامی بودند. سید مجید سید علی، سرپرست یک خانواده پناهجوی مسیحی دیگر، نیز در لس آنجلس هنگام مراجعه به اداره مهاجرت بازداشت و همراه خانواده اش به بازداشتگاهی در تگزاس منتقل شد. وکیل آنها میگوید همسر سید علی در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب قضا زده است. دانشجویان ایرانی هم در لیست بازداشت بودند. دو دانشجوی ایرانی در دانشگاه ایالتی لوئیزیانا در آپارتمان خود بازداشت شدند. در اورگان نیز یک مرد ایرانی با سابقه اقامت 20 ساله و خانواده‌ای کاملا آمریکایی در مسیر باشگاه ورزشیش دستگیر شد. این فرد که قبلا درخواست پناهندگی داده و رد شده بود، از جمله کسانی است که وکیلش میگوید با توجه به شرایط جنگی و تهدیدهای اخیر، بازگشت به ایران برایش خطرناک است. این بازداشت‌ها نشان می‌دهد که عملیات آیس فراتر از تعقیب مظنونان امنیتی یا مجرمان انجام شده و افراد عادی، پناهجویان و دانشجویان را نیز شامل شده است. شورای ملی ایرانیان آمریکا نایاک نیز در بیانیه اعلام کرده که دستگیر شدگان مانند بسیاری از آمریکایی‌های ایرانی تبار در جستجوی فرصت و آزادی از یک دولت استبدادی به ایالات متحده پناه گرفته بودند. سازمان نایاک این اقدامات را نگران کننده خوانده است. آمارها از رشد چشمگیر بازداشت ها حکایت دارد. به گزارش فاکس نیوز، اداره مهاجرت و گمرک آمریکا آیس در هفته گذشته 130 تبعی ایرانی را در سراسر ایالات متحده دستگیر کرده و اکنون 670 تبعی ایرانی در بازداشت این اداره به سر میبرند. این مسئله به ویژه برای پناهجویان مسیحی و کسانی که به دلیل دیدگاه‌های عقیدتی یا سیاسی از ایران گریخته‌اند تهدیدآمیز تلقی می‌شود. همچنین دولت آمریکا در حال بررسی طرح‌هایی برای اخراج افراد به کشورهای ثالث است، حتی کشورهایی مانند سودان جنوبی که روابط دیپلماتیک محدودی با واشنگتن دارند.
شنیدید گزارشی رو از رویا کریمی مجد با اعلام ساعت 2:31 بعد از ظهر. شما همچنان با ساعت 14 هستید. ساعت 14 رو میتونید بر روی موج کوتاه 19 متر 15720 کیلوهرتز بشنوید به صورت زنده. این موج فعال هست. از همکنونی که دارید شنونده این برنامه هستید تا ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت ایران. من یک نگاه خیلی کوتاهی بکنم به تازه ترین خبرها و سرخطش رو با شما در میون بذارم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گزارش‌ها درباره اینکه ایران پیش از حمله آمریکا ذخایر اورانیوم غنی شده خود را از تأسیسات فوردو بیرون آورد نادرست خواند. نماینده جمهوری اسلامی ایران امیرسعید ایروانی در سازمان ملل متحد روز شنبه اعلام کرد تهران ممکن است با انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده خود به خارج از کشور به عنوان بخشی از یک توافق هسته‌ای با آمریکا موافقت کند. در خبری دیگر، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رافائل گروسی گفته که ایران به رغم جنگ 12 روزه احتمالاً ظرف چند ماه قادر به غنی‌سازی اورانیوم خواهد بود. همچنین وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا مارکو روبیو اظهارات مطرح شده در ایران از سوی برخی افراد مانند علی شریعت مداری نماینده آیت الله خامنه‌ای حسین شریعت مداری نماینده آیت الله خامنه‌ای در روزنامه کیهان مبنی بر بازداشت و اعدام رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را غیر قابل قبول خواند و خواستار محکومیت این صحبت‌ها شد. اسقر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده که در حمله موشکی اسرائیل به زندان اوین 71 کشته بر جای باقی مانده. آقای جهانگیر گفته که این افراد شامل کادر اداری، سربازان وظیفه، زندانیان، خانواده زندانیان و کسانی است که در خانه‌های مجاور زندان اوین زندگی می‌کردند. همچنین گروهی از فعالان مدنی و کاربران شبکه‌های اجتماعی شامگاه شنبه با استفاده از عبارت زندانی ما کجاست هشدار دادند که از وضعیت چندین زندانی که در بندهای امنیتی زندان اوین محبوس بودند همچنان خبری در دست نیست. متحری گونه‌ای، علی یونسی، ارغوان فلاحی، مصطفی مهرائین، احمد رضا جلالی، مرتضی اسدی و گلریز نورانی برخی از این زندانیان هستند. عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفته از آنجا که ایران به پایبندی اسرائیل به تعهداتش از جمله آتش‌بس تردید دارد، آماده پاسخ دادن در صورت تکرار تجاوز است. بیش از 200 فعال مدنی و هنرمند سرشناس ایرانی در بیانیه مشترک نسبت خطر جدی برای جان و سلامت زندانیان منتقل شده از اوین پس از حمله اسرائیل هشدار دادند. اونها خواستار آزادی فوری این زندانیان پیش از وقوع فاجعه دیگر یا اعطای مرخصی اضطراری به این زندانیان شدند. و رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ از دادستانهای اسرائیل خواست رسیدگی قضایی به پرونده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور را متوقف کنند تا بنیامین نتانیاهو بتواند بر پایان جنگ غزه و مذاکرات با ایران و حماس تمرکز کند. همراه ما باشید، یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی خواهیم داشت و در کنار شما خواهیم بود با ادامه ساعت 14.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
خب همچنان با شما هستیم با ساعت 14 و اجازه بدید که در ادامه ساعت 14 بپردازیم به یک گزارش دیگه. پس از حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین که در خبرها هم متمرکز بود و منعکس شده بود در تهران، زندانی های این زندان به ویژه زندانیان سیاسی و دو تابعیتی بدون اطلاع رسانی شفاف به زندان های دیگه منتقل شدند، اقدامی که همونطور که باز هم در خبر بهش اشاره شد نگرانی شدید خانواده ها و نهادهای حقوق بشری رو برانگیخته. نسرین افشار و گزارشی در این باره.
در پی تخریب زندان اوین در دوم تیر ماه پس از حمله مستقیم اسرائیل به این زندان، سازمان زندانهای ایران اعلام کرد به منظور حفظ حقوق زندانیان و فراهم کردن فضا برای نیروهای امدادی، زندانیان به سایر زندانهای استان تهران منتقل شدند. بند زنان به زندان قرچک ورامین، تنها زندان زنانه ایران که در ابتدا گاوداری بوده، منتقل شده و مردان بند 4 هم به زندان تهران بزرگ یا فشافویی فرستاده شدند. با گذشت چند روز اما بسیاری از خانواده های این زندانیان با نگرانی از وضعیت آنها پس از انتقال به زندانهای دیگر، شرایط آنها را اسفبار و وخیم توصیف کردند. در این مورد فخرالسادات محتشمی پور، همسر زندانی سیاسی مصطفی تاج‌زاده، در گفتگو با امتداد میگوید:
پس از حمله اسرائیل به زندان اوین، زندانیان سیاسی به صورت شتاب زده به زندان تهران بزرگ منتقل شدند، بدون فرصت و امکان برداشتن وسایل یا داروهایشان. یک اتاق 6x6 که فقط 8 تخت 3 طبقه دارد، حدود 34 نفر را در خود جای داده. باقی زندانیان روی زمین می‌خوابند. شرایط بهداشتی آنها نامناسب است و حشرات آنجا هجوم بردند. از مسئولان می‌خواهم از این مکان فوری بازدید کنند و گزارش‌ها را به مردم ارائه دهند.
زنان زندانی هم پس از انتقال به زندان قرچک، ابتدا در یک سوله بدون امکانات نگهداری و سپس به سالن قرنطینه منتقل شدند، بخشی که بدترین شرایط را دارد. اتاقهای کوچک بدون کولر در گرمای شدید ورامین، آب غیر قابل آشامیدن و تراکم بالای زندانیان به معنی هر 8 نفر در یک اتاق، نبود خدمات پزشکی و بهداشتی و محدودیت در تماس با خانواده ها از جمله مشکلات این بخش است. خانواده زندانیان هم میگویند از سوی نیروهای امنیتی تهدید شدند. مهدی گلرو، فعال سیاسی و حقوق زنان که خود بارها در زندان اوین حبس بوده، در مورد انتقال زندانیان میگوید:
کلمه جابجایی استفاده شدن در خبر حقیقتا منو آزار میده. از اینکه بگن زندانی ها رو جابجا کردن، جابجا شدن زندانی یکی از شکنجه هایی که میدن زندانی، یعنی وقتی میخوان آزارش بدن از یک بند به بند دیگه میبرنش، از یک سلول به یک سلول دیگه میبرنش و در نهایت جابجا شدن از زندانی به زندان دیگه تبعید کلمه مناسب هست در موردش. و برای زندانیان اوین اتفاقی افتاده، اونها تبعید شدن به شرایطی که هر بار که خواستن که زندانی سیاسی رو شکنجه بدن یا آزار بدن، فرستادنشون زنان رو قرچک، مردان تو زندان بزرگ. برای خود من شخصا این بوده که هم وظیفه اخلاقی میدونستم که بگم چه فاجعه ای در پیش هست و چه اتفاقی داره میفته، و همین که این مسئله روشن بشه که آنچه که در اخبار میاد دقیق و روشن نیستش در مورد زندان.
سایه سیدال، زندانی سیاسی منتقل شده از اوین به زندان قرچک، پس از حمله اسرائیل در یک پیام صوتی شرایط زندان جدید را مرگ تدریجی توصیف کرد.
بمباران آمریکا و اسرائیل ما رو نکش، جمهوری اسلامی ما رو آورد جایی که عملا به کشتن بده، یعنی آورد جایی که انسان زندگی نمیکنه. از شنگ مرگ تدریجیه، انگار میخواد داغ اسرائیل و آمریکا رو سر ما زندان سیاسی بر انجام بده. آورده توی هولفتونی همه رو چپیده، یه توی قرنطینه، دشوی انگار دشوی صحرایی، هموم انگار هموم صحرایی، بوی اصلا کثافت، حتی آبی که میزنی صورت شور، قضا اصلا نمیتونی درست کنی دیگه، اصلا یه چیز وحشتناک. جمهوری اسلامی انگار آورده اینجا داغ اسرائیل و آمریکا رو از گردن ما در بیاره، ما رو راحتی به کشتن بده.
با افزایش نگرانی‌ها از وضعیت زندانیان سیاسی زندان اوین، ویدا ربانی و مریم یحیوی، دو زندانی سیاسی سابق، گزارش دادند که از وضعیت چند تن از زندانیان از جمله مطهر گونه‌ای و ارغوان فلاحی که در اوین محبوس بودند خبری در دست نیست. از دیگر سو، فعالان حقوق بشر همچنین در خصوص وضعیت احمد رضا جلالی، زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی که به اعدام محکوم شده، ابراز نگرانی کردند. ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی از سوئد، در مورد وضعیت او به رادیو فردا میگوید:
از هفته قبل روز دوشنبه که احمد رضا تماس گرفتش گفت زندان اوین بمباران شده و بعد از اون گفت ما رو دارن یه جای دیگه میبرن. بعد از اون هیچ اطلاعی ازش ندارم و اینکه در طی چند روز اخیر نه تماسی گرفته نه هیچ خبری هست ازش که ببینیم کجا هستش، چون اصلا زندانیان دیگه هم که اونجا هستن هیچ اطلاعی ندارن در حال حاضر احمد رضا کجا هست.
امتناع مقام های زندان تهران بزرگ از اعلام محل نگهداری احمد رضا جلالی، نگرانی ها درباره اجرای قریب الوقوع حکم اعدام او را همزمان با تشدید تنش ها میان ایران و اسرائیل افزایش داده است. مایساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، نیز نسبت به انتقال و وضعیت زندانیان سیاسی ابراز نگرانی کرد. او به ویژه درباره علی یونسی هشدار داد. این دانشجوی سابق دانشگاه شریف در 29 خرداد به اجبار از بند 4 اوین منتقل شده و خانواده‌اش از او بی‌خبرند. رضا ولیزاده، خبرنگار ایرانی آمریکایی زندانی، در تماس با برادرش از شرایط بحرانی زندان خبر داده و گفته است که جابجایی بسیاری از زندانیان بدون رعایت اصولی مانند تفکیک جرایم انجام شده است. خانواده دو زندانی فرانسوی در ایران، سیسیل کوهلر و ژاک پاریس، نیز در نشست خبری پاریس اعلام کردند از زمان بمباران اوین از سرنوشت آنها بی‌خبرند و خواستار نشانه فوری از زنده بودنشان هستند. وکیل پرونده آنها نیز احتمال انتقال، مدفون شدن یا نگهداری در بازداشتگاه‌های مخفی را مطرح کرده است. نازنین زاغری ردکلیف، زندانی دو تابعیتی ایرانی و بریتانیایی پیشین اوین، در این مورد ابراز نگرانی کرد. خانم زاغری در گفتگو با روزنامه گاردین افزود حمله اسرائیل به زندان اوین نه تنها امنیتی برای زندانیان نداشت، بلکه جان آنها را به خطر انداخت و بیم سرکوب‌های بیشتر از سوی حکومت نیز وجود دارد. همچنین گروهی از ایرانیان در هامبورگ آلمان در حمایت از زندانیان سیاسی علیه جمهوری اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کردند.
امروز 7 تیر 1404 در هامبورگ زنجیره انسانی تشکیل دادیم تا صدای مبارزان راه آزادی باشیم.
از دیگر سو 22 فعال مدنی و حقوق بشر از جمله شیرین عبادی، نرگس محمدی، جعفر پناهی، محمد رسولوف و آتنا دائمی در بیانیه‌ای نسبت به وضعیت مبهم و غیر انسانی زندانیان در پی انتقال از اوین هشدار دادند. حسین رزاق، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین، هم در پیامی وضعیت زندانیان سیاسی در زندانهایی که به آنها منتقل شدند را با اردوگاه کار اجباری مقایسه کرده است.
گزارش نسرین افشار رو با هم شنیدیم. شنوندگان رادیو فردا هم درباره مسائل مرتبط با جنگ اسرائیل علیه ایران و رفتار جمهوری اسلامی، پاسخ متقابلش، صحبت‌هایی که رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای در این باره داشته و مدعی شده که در جنگ با اسرائیل جمهوری اسلامی پیروز شده، نظرات خودشون رو با ما در میون گذاشتن. ابی پور اسماعیلی برای ما نوشته ایشان سیاستمدار بزرگی است که با دو سرباز در بازی شطرنجی بازی باخته رو حداقل مساوی میکنه، باید وایساده دید. قابل احترام کسی که با دست خالی معجزه میکنه. این نظر ابی پور اسماعیلی بود. اما شنونده دیگه که خودشو معرفی نکرده گفته به قول بهمن مفید توی فیلم قیصر، تو بگو زدی، ما هم میگیم زدیم، ما هم باور میکنیم زدی. منظورش به اقدامهایی که جمهوری اسلامی انجام داده و صحبتهایی که رهبر جمهوری اسلامی کرده که در قالب استعاره میگه، یعنی اقدامات جمهوری اسلامی و صحبتهای رهبر جمهوری اسلامی خالی از واقعیت. خب همچنان با شما همراه هستیم و میریم که یک گزارش دیگر رو با هم بشنویم. این بار گزارش بنیامین صدر رو داریم که مقام های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر روند اخراج اتباع افغانستان رو شتاب دادن و دادستان کل ایران هم روز شنبه گفته اتباع خارجی غیرقانونی باید هر چه سریعتر خاک ایران رو ترک کنند. خبرهایی هم داشتیم که این اتباع افغانستان از یکی از مرزهایی که بیشتر به ایران میان، از اون مرز اکنون دارن مسترد میشن به کشور افغانستان و هشدارهایی هم وزارت کشور جمهوری اسلامی در این باره داده بوده. بنابر اعلام آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، در سال جاری حدود 1,200,000 شهروند افغان ساکن کشورهای همسایه مجبور به بازگشت به کشورهای خودشون شدن و بیش از نیمی از این تعداد کسانی بودند که از ایران اخراج شدند. گزارشی رو بشنویم که بنیامین صدر تهیه کرده.
مهاجران افغان ساکن ایران هم از ترکش ها و بگیر و ببند ها در جنگ 12 روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی در امان نماندند، به طوری که رسانه ها در ایران گزارش کردند که در دو هفته اخیر چند تبعه افغانستان به اتهام همکاری با دولت اسرائیل بازداشت شدند و اعتراف اجباری برخی از آنها نیز پخش شد. در پیوند با همین موضوع به تازگی اسکندر مومنی وزیر کشور در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که برخی اتباع خارجی که در دو سه سال اخیر به ایران آمدند به گفته او با هدف خرابکاری آمدند.
در این موضوع ما نباید افراط و تفریط داشته باشیم، نه همه رو باید فرصت تلقی بکنیم نه تهدید، اما به هر حال از نظر کمی کشور ما آمادگی پذیرش این همه اتباع رو نداره، هم این که هر کسی به هر شکلی خواست بتونه بیاد.
دادستان کل در ایران هم روز شنبه گفت که اتباع غیر مجاز باید هر چه سریع‌تر خاک ایران را ترک کنند، در غیر این صورت با آنها برخورد قانونی می شود. به گفته محمد موحدی آزاد، اتباع مجاز هم باید مراقب باشند که دیگران آنها را بدنام نکنند یا در تور دشمن گرفتار نشوند. در ایران اصطلاح اتباع خارجی بیشتر به مهاجران افغان اطلاق می شود. دیگر مقام های جمهوری اسلامی هم در روزهای اخیر بارها اعلام کردند که بازداشت افغان های بدون اوراق اقامتی معتبر با سرعت بیشتری ادامه خواهد داشت. در تایید این افزایش فشارها بر مهاجران افغان عمدتاً بدون اوراق اقامتی، سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM جمعه در گزارشی اعلام کرد که در یک هفته گذشته بیش از 88 هزار افغان از ایران به اجبار به افغانستان برگشتند. به نوشته IOM اکنون آمار بازگشت روزانه پناهجویان افغان نزدیک به 30 هزار تن است، در حالی که پیش از این رقم روزانه حداکثر به 6 تا 7 هزار تن می رسید. پس از درگیری نظامی اخیر بین ایران و اسرائیل، بازگشت اجباری پناهجویان بدون اسناد اقامتی از ایران به گونه‌ای بی‌سابقه افزایش یافته است. در این باره احمد الله متقی، رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات، هم به وبسایت ترجمان افغانستان گفته که رقم برگشت مهاجران افغان از ایران بسیار دور از انتظار است. در همین حال برخی مهاجران افغان به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که در ایران به بهانه‌های مختلف از سوی ماموران انتظامی و پلیس با اذیت و آزار روبرو بودند. شماری از خانواده‌هایی که به اجبار به افغانستان برگشتند هم می‌گویند که با وضعیت وخیم اقتصادی روبرو هستند و به کمک ضروری نیاز دارند. حسین یکی از این مهاجران است که به تازگی از ایران برگشته و به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که در حال حاضر با فقر شدید روبروست.
پلیس ها گرفته و برگشتاندن افغانستان. وقتی زمان ما در هرات رسیدیم نه کمک بود، حتی پول نان خوردن نبود، نه دولت توجه داره به ما و نه یونیسیار از دولت توجه خاص داشته باشم و کسایی که برمیگردن جای نداریم ما اینجا و خود ما حیران ماندیم که ما چی بخوریم، چی بنوشیم، کجا بریم کار بکنیم، کار نیست، بار نیست، هیچی نیست.
سازمان بین‌المللی مهاجرت در گزارش روز جمعه خود همچنین هشدار داده که مراکز کمک رسانی در مرز افغانستان به دلیل افزایش شمار پناهجویان که از ایران به این کشور برگشتند بسیار تحت فشارند و به دلیل محدودیت منابع تنها 11% از این پناهجویان کمک نقدی دریافت می‌کنند. لعل مرجان یکی دیگر از این مهاجران است که چند روز پیش با خانواده 6 نفره خود از ایران و به اجبار به افغانستان برگشته. او هم به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید که هیچ کمکی به آنها نشده است.
کمکی از سوی دولت صورت نگرفت، نه کمک نقدی نه کمک صحی. اوضاع در ایران طوری بود که بعد از جنگ ایران و اسرائیل وضعیت برای افغانها بسیار وخیم شده بود. اسناد ما نیز به پایان رسیده بود. ما به سختی به افغانستان رسیدم. پلیس ایران با افغانها خیلی بد رفتار میکردند. آنها هر کاری که میتوانستند انجام دادند.
بازگشت اجباری پناه جویان افغان از کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان نگرانی نهادهای مختلف سازمان ملل را درباره وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در افغانستان برانگیخته است. مهاجرانی که سالهاست در جستجوی کمی آرامش به کشورهای مختلف از جمله ایران آمدند.
بنیامین صدر درباره پناهجویان افغان میگفت که به تازگی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی روند اخراج اتباع افغانستان رو شتاب بیشتری دادند. اگر شما از مهاجران افغان هستید، ساکن ایران و دوست دارید که در این باره برای ما بگید شرایط خودتون رو، تجربه خودتون رو یا نزدیکانتون رو، میتونید حتما با ما تماس بگیرید از طریق پیام رسان تلگرام رادیو فردا با شناسه @فرداگرام. بعد از آتش بس جنگ میان اسرائیل و ایران، پلیس فتح و مقام های امنیت ایران با هشدار تهدیدات سایبری اسرائیل از مردم خواستن در مکالمات خودشون از بیان موقعیت مکانی و اطلاعات حساس خودداری کنن، اقدامی که میتونه نشانه ای از تلاش برای سوق دادن کاربران به استفاده از پیام رسان های داخلی به جای سکوهای خارجی باشه. اما چقدر این مسئله واقع بینانه است که اسرائیل به بسیاری از سکوها و پیام رسان های خارجی در ایران دسترسی داشته باشه؟ نسرین افشار این موضوع رو با مهدی سالمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه علم و فناوری از کانادا، در میون گذاشته.
منظور از دسترسی چیه؟ چون ما وقتی میگیم که هرچی ها دسترسی به اطلاعات کاربران، یه مقداری اطلاعاتی هست که کاربران در اثر تعاملاتشون در شبکه اجتماعی مثلا در واتساپ با هم پیغام میفرستن، فایل میفرستن یا هر چیز دیگه، این اطلاعات در سرورهای واتساپ ذخیره میشه. این سرورها یه جایی هم خارج از ایران دیگه. علاوه این سوال اینه که آیا اسرائیل مثلا میتونه بره سراغ شرکت متا و بگه که لطفاً این فایل‌ها رو به من بدید، یا مثلا دسترسی داره سیستماتیک به شرکت متا که این فایل‌ها رو بگیره؟ نه، این رو نه مقامات اسرائیلی تایید میکنن، نه برای این دولت وقتی که با شرکتی مثل متا یا سایر شرکت هایی که توی اسرائیل فعال هستن وقتی که این خبری رو بشنون اصولا همه یه مقداری تاثیر میذاره روی کسب و کارشون. نه اینطوری هست، نه اسرائیل سیستماتیک دسترسی داره. اما نهادهای امنیتی همه جای دنیا، اهم از اسرائیل، ایران، جمهوری اسلامی، سپاه و وزارت اطلاعات و اینها، نهادهای امنیتی آمریکایی، اروپایی، کشورهای مختلف عربی، نشون دادن در مواقع مختلف که اگر بخوان یک فردی رو هک بکنن و اطلاعاتش رو از طریق واتساپ به دست بیارن، میتونن این کار انجام بدن. اما این توانایی ربطی به واتساپ نداره، در حقیقت ربط به توان خود این نهادهای امنیتی یا نیروهای امنیتی داره که چطوری میتونن اون هدفشون گول بزنن، طوری که طرف ناآگاهانه روی یک لینکی که نمیدونه کلیک میکنه یا فایلی رو که نمیدونه دانلود میکنه. یعنی اینجا واتساپ اهمیتی نداره خودش به معنای خودش. اون چیزی که اهمیت داره پاره از اینکه هر پلتفرم پیام رسانی کاربران استفاده میکنن، صرف این که از یک حساب کاربری گول بخورن و روی یک فایل کلیک بکنن، فارغ از اینکه این از طریق ایمیل براشون اومده باشه یا واتساپ اومده باشه یا تلگرام اومده باشه، اطلاعاتشون هک میشه. بنابراین وقتی فرمودید که چقدر واقع بینانه هست، واقعیتش اینه که این نوع تلاش ها برای دستیابی به اطلاعات یک کاربر خاص انجام میشه و این کار خیلی کار پرهزینه ایه. بنابراین فرمانده سپاه یا یک نیروی امنیتی در داخل سپاه رو میشه با کار مداوم امنیتی از طریق همه پلتفرم هایی که استفاده میکنه، اهم از واتساپ و اینستاگرام و ایمیل و غیره و ذالک، پیدا کرد و اطلاعاتش رو دست آورد. اما اینکه عموم مردم چنین نگرانی داشته باشن واقع بینانه نیست.
آقای صارمی‌فر، اساساً چرا پلیس فتح این هشدار رو به کل مردم ایران داده و چه میزان از این هشدارها ریشه در تهدیدات واقعی داره و چه میزان میتونه برای کنترل داخلی و حالا محدودسازی گردش آزاد اطلاعات باشه و همینطور که مردم رو مجبور بکنن از پیام رسانهای داخلی استفاده کنن؟
ببینید، ریشه در تهدیدات واقعی نداره. این تهدیدات واقعی که مردم رو تهدید میکنه کلاهبرداران اینترنتی هستن. یه جمهوری اسلامی برای امنیت عموم کاربران، امنیت دیجیتالشون کار خاصی نمیکنه، به خصوص که با فیلتر کردن گاه و بیگاه جاهایی مثل مثلا گوگل پلی امکان آپدیت و بروزرسانی از کاربران میگیره که امکان حملات کلاهبرداران رو بیشتر میکنه. بنابراین ریشه در واقعیت خطر واقعی نداره. اما جمهوری اسلامی به دنبال اینه که پیام رسانی رو به سرورهای درون کشور بیاره و کنترل اون رو در دست بگیره، حالا چه از طریق هماهنگی با پیام رسان‌های خارجی مثل تلگرام باشه، چه از طریق اینکه پیام رسان‌های داخلی نصب بشن. اینکه اخیراً گفتن که تلگرام در این اتفاقات اخیر مثلا همکاری کرده با جمهوری اسلامی، نشون دهنده اینه که این یک برنامه‌ریزیه که جمهوری اسلامی می‌خواد مردم رو فشار بیاره که آروم آروم از واتساپ خارج بشن. طبعا نمیتونه بگی برید تو تلگرام، به معلوم یه توی پیام رسان‌های داخلی، ولی از یک طرف دیگه تلگرام رو راحت میکنه برای مردم و برای ترافیک واتساپ مشکل و اختلال ایجاد میکنه که معلوم برن سراغ تلگرام. البته مردم برای بعضی امور خاص مجبورن برن سراغ پیام رسان داخلی، برای بعضی امور بانکی، برای بعضی امور دانشگاهی و غیره و ذالک، باید برن به بله، سروش یا روبیکا یا ایتا برای موارد خاص. اما به طور کلی این فشار آوردن بر واتساپ و اختلال برای واتساپ به این هدفه که مردم مراجعه کنن به تلگرام با توجه به پیغام هایی که کما بیش شنیده میشه از داخل جمهوری اسلامی که هماهنگی هایی ظاهرا با تلگرام وجود داره، این ترس رو به وجود میاره که این پیام رسان که خب در دبی هم مستقر هست ممکنه که ارتباطاتی با جمهوری اسلامی داشته باشه.
آقای صارمی‌فر، آیا استفاده از پیام رسان‌های داخلی امکان دسترسی حکومت به مکالمات یا اطلاعات ذخیره شده در تلفن‌ها و دستگاه‌هایی که کاربران استفاده می‌کنند را فراهم می‌کنه؟
بله، یه چیزی ما داریم در جمهوری اسلامی به اسم شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی. توی تعریف شبکه ملی اطلاعات که قرار ساخته بشه، توی تعریف فنیش، این شبکه وظیفش این که سامانه توسعه بده، اسم سامانه اشراف بر فضای مجازی، که کارش همینه، یعنی همه اطلاعات کاربران رو ذخیره بکنه. این سامانه حالا تحت عناوین مختلف مثل شاهکار و مرکز تبادل اطلاعات آروم آروم شکل گرفته و داره اطلاعات کاربران رو جمع کنه. سال‌هاست که شکل گرفته، اما همین تکمیل نشده به این صورت که همه اطلاعات کاربران رو در خودش در بیاره. بنابراین جمهوری اسلامی به دنبال اینه که توسعه بده این سیستم رو که همه اطلاعات کاربران رو تا جای ممکن، تماس‌های تلفنی، پیام‌هایی که رد و بدل می‌شن، در یه جایی ذخیره بکنه بر اساس ماده 677 قانون مجازات اسلامی، برای حداقل 6 ماه توی سرورهای آفلاین نگهداری بکنه. این در حقیقت متن قانون مجازات اسلامی این موضوع اومده که در حقیقت هم قانون جرایم رایانه‌ای سابقه.
آقای صارمی‌فر، بسیاری از مردم در داخل ایران از هشدار پلیس فتا برای استفاده از پیام رسان‌های خارجی، حالا به ویژه واتساپ، ترسیدن. اساساً پیشنهاد شما برای یک تماس امن کدوم پیام رسانه؟
اگر مردم چت رمزنگاری شده رو در تلگرام روشن بکنن، این امنیتش بالاست، بسیار امنه، امنش به حد واتساپ، یعنی واتساپ هم یکی از امن‌ترین پیام رسان‌های دنیاست. اون وقت تلگرام هم امنیتش بالا میره. ولی تلگرام در حالت عادی که رمزنگاری شده نیست، به نظر میشه که یه مقداری امنیتش پایینه و مردم باید حواسشون باشه که ممکنه با توجه به مراودات اخیر این پیام رسان با جمهوری اسلامی ایران، حداقل در ظاهر، این حساسیت رو مردم داشته باشن که تلگرام هم ممکنه زیر رصد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی باشه.
از حمیدرضا صارمی، مهدی صارمی فر شنیدید. اما در ادامه بپردازیم به دنیای نوتیفیکیشن ها، ویدیوهای کوتاه و اخبار فوری و تمرکزی که به هم میخوره با این نوتیفیکیشن ها، با شهرام ابراهیمی.
شاید شما همین طرف آن طرف شنیده باشید این ادعا را که میگوید دامنه توجه انسان امروزی 8 ثانیه است و حتی از تمرکز ماهی قرمز هم کمتر شده. اما بررسی پژوهشگران نشان داده این عدد نه از یک مطالعه علمی معتبر، بلکه از یک گزارش گمنام و بدون منبع دقیق آمده است. با این حال نمیتوان انکار کرد که تمرکز کردن در دنیای امروز دشوارتر شده. پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا میگویند در سال 2004 یک فرد عادی حدود 2.5 دقیقه میتوانست روی یک فعالیت دیجیتال تمرکز کند، اما اکنون این زمان به کمتر از 50 ثانیه رسیده است. این نکته قابل انکار نیست که صدای دینگ و دینگ مدام گوشی موبایل ما و چرخه بی پایان تبادل اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی ذهنمان را مدام از نقطه‌ای به نقطه دیگر می‌کشاند. اما آیا این به معنای ضعیف‌تر شدن مغز ماست؟ دانشمندان میگویند خیر، آنچه تغییر کرده محیط ماست، نه ظرفیت ذهنمان. تمرکز به عنوان یک فرایند مغزی هنوز هم ممکن است، اما سازوکار انجام آن در این روز و روزگار به شکل متفاوت عمل می کند. مغز ما امروز با محتوای بسیار بیشتری روبروست و ناچار است گزیده تر تحلیل کند. تحقیقات تازه نشان می دهد بسیاری از افراد، به ویژه نسل جوان، اگر موضوعی برایشان جذاب باشد می توانند ساعتها عمیق و متمرکز بمانند. مثال ساده برای آدم‌های این دوره و زمانه ممکن است نشستن در یک جلسه کاری یا کلاس درس طاقت فرسا باشد، اما تماشای پشت سر هم چند قسمت از یک سریال محبوب نه تنها برایشان آسان بلکه لذت بخش هم هست. به گفته کارشناسان، توانایی تمرکز مانند یک عضل است. اگر این تشبیه را بپذیریم، توانایی این عضله با توجه دائمی به نوتیفیکیشن‌های مختلف و بعضاً بی‌مصرف و بالا و پایین کردن صفحه نمایش گوشی تحلیل می رود و طبیعی است که قدرت واکنش و تصمیم گیری چنین عضله‌ای به شدت کاهش می یابد. با این وجود محققین می گویند با تمرین می توان این عضله یعنی مغزمان را بازسازی و تقویت کنیم و برای این کار راهکارهایی وجود دارد. راهکارهایی مانند استراحت‌های بدون موبایل، تمرکز روی یک کار در هر لحظه یا حتی تعیین وقت مشخص برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی می‌تواند کمک کند تا دوباره بر ذهن خود مسلط شویم. در نهایت شاید بهتر باشد به جای آن که بگوییم تمرکزمان نابود شده، بپذیریم که باید تمرین کنیم چطور در عصر دیجیتال از موبایل‌هایمان در زمان‌های مشخصی بگریزیم و توجهمان را آگاهانه هدایت کنیم.
شهرام ابراهیمی از نوتیفیکیشن ها یعنی همون پیام های آگاهی دهنده برای ما میگفت و با این به پایان ساعت 14 میرسیم. روزتون خوش.